بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از طریق قرآن کریم از روایات اهل بیت دانستیم خداوند مهربان این دنیا رو با همه نعمتهایی که داره به عنوان یک تجارتخانه در اختیار انسان قرار داده. نتیجتاً انسان در این تجارتخانه میشه تاجر. تجارت او به فرموده قرآن مجید یا به خسارت غیر قابل جبرانی برمیخوره، و این مال زمانیه که این تاجر نفهم و جاهل و بیشعور زندگی کنه. تو تجارت های مادی هم داستان از همین قراره. اونی که تجارت بلد نیست، وارد نیست به قوانین تجارت، آگاهی نداره، کلا سرش میره، ضرر میکنه، زیان میکنه. وقتی چشم باز میکنه میبینه هیچی نداره، گوشه زندان هم افتاده، آبرو هم براش نمونده. اما اونی که بلده، آگاهه، میدونه، تجربه های خوبی داره، کار میکنه، داد و ستد داره، خرید و فروش داره، سر سالم میشینه حساب میکنه میبینه خوب برده. تو همین سالی که این آدم و آدمای دیگه خوب بردن، یه عده‌ای هم بد بردن. هر دو هم انسان هم. هر دو هم توی شهر بودن، توی مملکت بودن، تو همین دنیا بودن، هر دو هم با همین نعمت‌ها در ارتباط بودند، هر دو هم یک سال عمر گذروندند، هر دو هم زحمت کشیدند، ولی یکیشون اون چه که داشته برباد داده، یکیشون اون چه که داشته بهش اضافه شده. این دو مرحله دائر مدار فهم، شعور، عقل و نفهمی و بیشعوری و جاهلانه عمل کردن. اگه همه بفهمن، همه بدانن، یا اگه همه میدونستن، اگر همه میفهمیدن، همه از بودن در این دنیا، از زحمت در این دنیا، از فعالیت در این دنیا سود می بردن، بهره می بردن. آتش آتشه، اما یکی میاد این آتش رو در کوره مهار میکنه، خودشم میاد وای میسته، نظارت میکنه، 100 تن میلگرد میده بیرون از دل این آتش، خوبم میفروشه، خوبم میبره. یکی هم نه، با این آتیش خودشو می سوزونه، خودکشی می کنه و عذاب ابد الهی رو بر خودش می خره. خب اون نفهمی کرده، اینم آدم فهمیده ایه. مسئله خسارت و منفعت دائر مدار فهم یا نفهمی، دائر مدار شعور یا بیشعوری. به داستان عجیبی رو امام صادق نقل میکنن، شنیدنی. در همین زمین در آیات قرآن مجید یکی از مشاغلی که خدا برای انبیا بیان میکنه شغل قضاوت. دو نفر، دو تا خانواده می اومدن پیش انبیا شکایت داشتن، یکی می گفت حق با منه، یکی می گفت نه حق با من، یکی می گفت این زمین شیشتونگش مال منه، اون یکی می گفت نه بی خود می گفت مال منه. اونی هم که بی خود می گفت و دروغ می گفت، حاضر نبود حقیقت رو بگه. خب اگه حقیقت بود دعوایی پیش نمی اومد که، قاضی لازم نبود، دادگاه لازم نبود، دادگستری لازم نبود، دادگاه و دادگستری و قاضی به خاطر اینه که ظلم جریان داره. بشر اومده دادگستری رو اختراع کرده که به کسی اگه ظلم شد با قدرت دادگستری ظلم رو از او و برطرف بکنم. حیفم شد که خود ظلم تو دادگستری های تاریخ و جهان هم راه پیدا کرد و یه عده از قاضیان ظالم شدن، مثل اینکه در مصر میان یه آدمی که 30 سال فرعون بوده، قاتل بوده، بچه های مردم رو کشته، تبرعش میکنن، میگن بیگناه. این گونه قضاوت ها حتی تو کتاب هم اومده. مثلا یه آخوند سنی بود در مدینه، این سوادش و به قول خودشون زیاد بود، دکترا داشت، دکترای دروس دینی فقهی به نام احسان ظهیر الهی. این با پول عربستان خیلی کتاب نوشته. یه کتابشو مدینه به من دادن، من نشستم خوندم. تو این کتاب یزید و تبرئه کرده، مقصر رو حضرت سید و شهدا دونست. این کثیف‌ترین قضاوت، بدترین قضاوت که طبق نوشته های تاریخ یه سگباز، یه میمونباز، یه عرق‌خور، یه بی‌نماز، یا اهل فحشا و منکرات تبرئه میشه، بیگناه معرفی میشه، یه امین، یه امام، یه معصوم، یه مجسمه پاکی، عدالت، عبادت، درستی، مجرم معرفی میشه. و بعد هم میگه چون مجرم بوده باید میکشتنش. البته آدم در وجود اینجور عالمان هم شک میکنه. من که خودم شک میکنم. گاهی هم آدم میبینه شکش درسته. یکی از همینا در ایران، در جنوب خراسان، 2-3 سال پیش اومد اعلام کرد که شیعیان حرام زادن. این دوستان قوم ما چقدر ظرافت به خرج دادن بدون اینکه بگن ما مال قومیم چی کاریم. بلند شدن رفتن همون منطقه که اون عالم زندگی میکرد. فیلم برداری هم کردن با پیر مردای خیلی قدیمی اونجا مصاحبه کردن، بعد و بردن قوم تو ماهواره پخش کردن که تو که قضاوت کردی شیعه حرامزاده است، حالا ببین هم کیشان خودت هم دینای خودت چی میگن. اپیر مردای خیلی قدیمی پرسیدن آقا شما پدر مادر این عالم رو میشناسین؟ بله میشناسین. از 60 سال پیش میشناخته. مثلا پدرش کشاورز بوده، حالا هرچی بوده پخش شد. مادرش هم یه زن هرجویی بوده، کشاورزه از این زن بدکاره هرجویی خوشش اومد، گرفتش، این به دنیا اومد. ولی تو حرامزاده ای یا پاکان دنیا؟ اما در انبیا و ائمه قضاوت متکی بر عدالت بوده، هیچ وقت هم ظلم و پول و رشوه درون قضاوت ها راه نداشته وارد بشه. اسلام هم اومده اعلام کرده رشوه‌ای که قاضی میگیره به طور 100% از نظر حکمی حرام، از نظر قیامتی هم آتش دوزخ حرف هم نده. ممکنه من کارم که یه طرف است گیر بکنه در یه اداره، اونا هم به من گیر بدن، من برم بیام، کسی هم طرف مقابل من نیست، خودم هم پرونده دو طرف نداره. بعد اونجا خوب منو بشناسن، تحقیقم بکنن، ببینن من بعد نیه خود پول دارم، بعد یکی رو علم بکنن بیاد دنبال من بگه آقا خیلی دلم براتون میسوزه، 10 ماه میبینم تشریف میارین میبرین، کارتون درست نشد؟ نه، دلتون میخواد درست بشه؟ میخواد. پس من 5 بعد از ظهر کجا خدمتون برسم؟ راهشو بگم چجوری کارتون درست بشه؟ مثلا تشریف بیارین خانی آباد نو مسجد، اونم میاد و میگه حالا که ما رو کشوندی مسجد نمازارم بخونی، جماعت ثواب داره، بعد سلام نماز بگه 2 روزه میخوای کارت درست بشه؟ 20 میلیون بده ما 3 نفری، به خدا شما عمر میداریم، بقیهش هم میدیم به اون 2 نفری که باید امضا کنن، در تو هم ندی درست نمیشه. ممکنه اینو خدا بر او که گرفته ببخشه، بر منم که مجبور شدم بدم چون کارم درست نمیشه قطعا ببخشه، ولی در روایات اونه که رشوه قاضی به هیچ شکلی بخشیده نمیشه، بعد پس بده مال مردم. تو این زمینم پیغمبر فرموده رشوه دهنده، رشوه گیرنده و دلالش هر سه ملعونن، اونی که میگیره، اونی که میده، اونی که دلالی میکنه. اما در شغل قضاوت انبیا فقط عدالت حاکم بود. تا اینجا درست؟ اونی که در این دنیا یعنی در این تجارت خونه به جهل و نفهمی و بیشعوری تجارت میکنه، تجارتش 100% خسارت. داوود پیغمبر یه روز به پروردگار عالم عرض کرد. این پرونده هایی که میاد پیش من همیشه این پرونده ها دو طرف داره، یا زن و شوهرن یا دو تا شریکن یا سر یه ملک حرف دارن و من میخوام قضاوت بکنم که حق با کی. تو ما پیغمبران رو مأمور کردی کاری به باطن جریان نداشته باشی، بر اساس دلیل قسم شاهد قضاوت بکن. حالا ممکنه این زمین حق این آقا نباشه ولی سند دستشه، شاهد داره، میگه 30 قسم هم میخوای میخورم. شما با تکیه بر همین دلائل ظاهری حکم بده. زمینم ناحق میشه مال این، به قاضی ربطی نداره. قاضی میگه من حکمم رو طبق دین بر اساس شاهد و بیانه دادم، من چه میدونم باطن چی به چی. اونی که به ناحق زمین رو با دلائلی که ارائه داده میگیره، پیغمبر میفرماد قطعه ای از دوزخ رو گرفت و مال خودش کرد. اونی هم که زمین ملکش بوده که دیگه حرفش به جایی نمیرسه. گاهی هم اشتباه میکنه میشینه به قاضی بدو بیرا میگه، به دادگستری بدو بیرا میگه، به حکومت بدو بیرا میگه، در حالی که این قضاوت ربطی به قاضی نداره. قاضی بهش گفتن ببین طرفین دلیل کدومشون قوی تره حکم بده. گفت خدایا من که میخوام قضاوت بکنم میشه باطن این پرونده ها رو به من نشون بدی که من دیگه کاری به سند، استشهاد، شاهد، بیانه، قسم نداشته باشم. پرونده رو میارن پیش من، تو به من کمک کن حق رو به من بنمایم. خطاب رسید نمیشه، به همین ظاهر حکم کن. اصرار کرد، خدا بازم جواب بهش داد به همین ظاهر حکم کن. بازم اصرار کرد. یه چیزایی هستش در این دنیا که اگه فاش بشه خود انبیام طاقت نمیاره. بعدم اگه بنا بود اسرار بندگانش و خدا بیرزه بیرون که اغلب بیابرون شدن، خورد میشدن. دید پیغمبرشه، عبد صالحشه، اصرار داره که پرونده ها رو بر اساس جریان واقعی اتفاق افتاده میخواد قضاوت بکنه. خطاب رسید داوود، من یه پرونده یه دون به تو ارائه میکنم، تو رو به باطن پرونده را میدم. اگه طاقت داشتی بقیه پرونده هارم باطنش رو رو میکنم، اون دیگه دست خود. اگه طاقت نداشتی که میگی خدای هم یکی بس، نمیخوام بقیه رو به باطن حکم بکنه. فردا یه پیر مرد محاسن سپیدی موچه یه جوانی رو گرفته میاره تو دادگاه. پیر مرد داد میکشه، به تو میگه دا بود، من یه باغ دارم مثلا 10 هکتار، یه بخش از این باغ انگورکاری درست حسابیه، الان هم انگورا رسیده، وقت فروششه. طلوع آفتاب این جوان اومده تو باغ من، رو کنده های انگور پا گذاشته رفته، این کنده رو دیده اون کنده رو دیده، یه دونه کنده انگوراش خیلی خوب رسیده بود، یه خوشه انگورش رو چیده خورده، منم گیرش انداختم. قیمت این کنده هایی که شاخه هاش رو شکسته و این خوشه انگوری که خورده بگو بده. یه همچین جریان فردا برات پیش میاد. اما حکم به مامورینت بگو پیرمرد رو از اتاق دادگاه ببرن بیرون، تو حیات دادگستری گردن بزنن بکشن. سند این چند هکتار باغ رو به نام این جوان کن، به جوانم آدرس بده فلان جای باغ زیر فلان درخت رو یه یمت بکنه، یه صندوق آهنیه در رو هر چی پول توشه به جوان بگو مال خودت، برو نوشه جون. پروندرم خاتمه بده، اعلام کن ختم دادرسی. حالا باطنشو برات بگم، حکمشو که یادت دادم چی کار کن. باطنش این پیر مرد 50 سالی بشه، جوون قلدر قوی هیکل تنومند زورگو بود، لات به قول ما تهرونی ها. حالا خدا به داوود نگفت لات بود، داوود که فلسطین بود، خدا هم با زبان دیگه باهاش صحبت کردم و به تهرونی معنی بخواد بشه روایت، که این پیر مرده مردک لات بود و چاقو کرد. این باغ 10 هکتاری ملک پدر این جوان بود. این جوان بچه شیر خوره بود با مادرش، همین یه بچه رو هم داشتن. یه رو میاد صاحب باغ رو که پدر این جوان بوده میکشه، 25 سال 30 سال این باغ دستش، هر چی میوه تو این باغ بوده میبره میفروشه، خرج خودشو در میاره، مازادش هم تو اون صندوق میریخت و ذخیره میکرده، بانک نبوده. پس کل باغ ارث این جوانه، چون پدرش که کشته شد به دست این پیر مرد همین یه بچه رو داشت، مادرم که نیست. این قضاوت و خدای هم یه پرونده بستم و بقیهشو نمیخواد رو کن. آیا بقیه پرونده ها رو خدا رو کنه؟ سنگ رو سنگ بند نمیشه. باشه تا قضاوتهای به باطن دو جا، فقط دو جا، جای سومی رو خدا قرار نداد. جای اول زمان ظهور امام عصر، خدا دیگه به اون میگه به سند و به بنچاق و به پرونده و به قسم و به بیانات کاری نداشته باش، من علمی رو به تو عنایت میکنم که اگر در زمان تو که کمم اتفاق میفته، شاید هم نیفته، پرونده‌ای رو آوردن پیشت، در جا حکم بکن که حق با کیه، من باطنش رو بهت نشون میدم. یعنی زمان ظهور امام زمان، دو نفر که سر ملکی دعوا دارن، کل پرونده و حکم و تموم شدن پرونده 5 دقیقه است، غیر الان که 5 ساله، 8 ساله، 10 ساله، آخرم قاضی عادل خوب رشوه نگیر میگه من نمیفهمم، شما برو ما 5 تا قاضی رو دعوت کنیم مشورت بکنیم، یا پرونده رو بدیم دیوان عالی کشور، یا بدیم ماده 18 که جهنم نریم. همون زمان امام زمان دادگاه طولانی نیستش، همین 2 نفر که اومدن دادگاه همون وقت پرونده شون خاتمه میرن، اونجا دیگه عدالت قوغا میکنه، علم قوغا میکنه. یه جای دیگه هم که پرونده ها بر اساس واقع و باطن قضاوت میشه، یوم تبل السرائر، روز قیامته که من کل باطن ها رو میرزم بیرون، اون وقت 1 میلیارد 2 میلیارد رو میگم برین جهنم، شما کسانی هستین که مغازه مالکی رو سندسازی کردین خوردین، باقی رو خوردین، زمینی رو خوردین، پولی رو خوردین، اونجا دیگه نمیتونن به پروردگار عالم بگن نه این پرونده درست قضاوت نشده، بخونم فضولی کنن با گرز جهنم میزنن تو دهنشون که تو دنیا دروغ میگفتیم اینجا هم در محضر خدا دروغ میگیم، دروغم میگن و گناهکاران حرفه‌ای اینقدر پررون که در متن قرآن پروردگار میگه قیامت به منم دروغ میگه، قیامت ها جهنم روبروش بیشعور، به پروردگار میگه این پرونده مالی من نیمالی، یکی دیگه هست اشتباه دارن گردن من میندازن. این میشه تجارت با خسارت. خب بیشعور اومدی صاحب باغ و کشتی، یک قتل انجام ده، 10 هکتار باغ و با همه درختای میوه دارش 40 سال خوردی، چقدر پول حرام خوردی، و بعدم خدا پرونده تو رو کرد به عنوان قاتل پیغمبر خدا کشتت، با کله بی معطلی رفتی جهنم، این خسارت. اما انسان‌های با شعور، عاقل، خردمند، با بدنشون، با چشمشون، با زبانشون، با دستشون، با حرکاتشون، با مغازه وا کردنشون، با زمین زراعتشون، با باغداریشون، با گچکاریشون، با بناییشون، با معلمیشون، اینا تجارتشون سود میکنه. چرا؟ چون همه رو دارن جوری هزینه میکنن که خدا راضیه. هم میفهمنم چگونه هزینه کنم، از کجا فهمیدم؟ یا یه 10 سال رفتن توی حوزه علمیه درس خوندن و دین رو فهمیدن، یا از اول جوانیشون عاشقانه محرم سفر فاطمیه مارنزون اومدن پا منبرای به درد خور، اونجا فهمیدن که در این دنیا چگونه تجارت کنن که خسارت نکنن. امرو مثل این که خیال شما رو خیلی راحت کردم که اهل بهشت، همینجور هم هست. شما عاقلانه زندگی کردید، خردمندانه تجارت کردید، کارمونم روز قیامت آسونه، چون محاکمه نداریم. محاکمه مولی کیاست؟ محاکمه رو قرآن خیلی روشن گفته، مال اونایی که یه عمری آلوده به گناهان کبیره، ظلم به مردم، تجاوز به مردم. ما که اینجوری نبودیم به توفیق خدا، اما یه 4 تا گناه کردیم. بالا جوون بودیم، بچه بودیم، نمیدونم، هوای نفس به ما غلبه کرد. اونا رو هم که خدا راه آمرزشش رو بر ما باز کرده، 100 جور راه داره، 100 جور. یکیش اینه، یکیش که به نظر من از همه مهمترم این یکیه. امام صادق می فرماید، حدیث در کامل و زیارات، مهمترین کتاب ما در این زمین است، رو دستش هم نیست، یقین بهتون بدم، حدیث صحیح درست قطعی. می فرماید وقتی دور هم دیگه جمع می شیم برای حسین ما گریه می کنیم، گریه شما تبدیل به 3 چیز میشه. شما عشق رو میریزید میره، خدا عشق رو میگیره برش میگردونه به 3 چیز: مغفرت، رحمت، شفاعت. اینم یه راه آمرزش گناه. حسین جان تو کی هستی؟ که ما چند سال یه وقت با خدا مخالفت میکنیم، گریه بر تو مخالفت ما رو میبخش. تو چقدر پیش خدا عزیزی، چقدر. زینب شدی پیکری اندر میان خون، زخم تنش زنجم هفت آسمان فزون. بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند پامال پیکری نتوان گفتنش که چون گ گفتین گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، چندی نرفت که رفت از کنار من. این زخم ها به پیکر او چون رسیده چون، گر این حسین قامت او از چه بر زمین، ور این حسین رایت او از چه سر نگون، یا خواب بودم منو گم کردم ترین، یا خواب بود آن که مرا گشت رهنمون، می گفت و می گریست که جان سوز ناله ای آمد زنجر شاه لب تشنگان برون. که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، خواهرم ره گم نگشته خوش بنشان آمدی بیا. بدن قطع قطع رو رو دامن گذار، رو کرد به مدینه صلی علیک یا رسول الله ملیک السما. هازا حسین و کمر اول البدما. مقطع الاعضای مسلوب الامامت والردو.